منتقل بشه به خریدار؟
برای خریدار الان دیگه، من خریدار باید بده دیگه.
نه فرمودید مالیاتی که الان وجود داره مالیات بر اجرت هست،
فقط اجرت. یعنی مثلا میگم اگه یه کاری یعنی 100,000 تومان
بله.
اجرتشه به اضافه اون 7% سود مغازداری میشه مالیات 9%ش و خیلی اصلا به حداقل رسیده نسبت به دوره قبل، چون اصل طلا که میگرفتن 2,800,000 مثلا حساب میشد، واقعا هم حالا در کل بگیم یه حجمه سنگینی برای مردم بود و واقعا باعث شده بود صنعت ما دچار آسیب بشه. ولی از 1400 که این حل شده یه مقداری خیلی زیاد شرایط بهتر شده، ولی متاسفانه این 2 ماه گذشته باز مشکل ها. نه فقط از همون اصل اجرت، مقدار اجرتی که باید مغازه‌دار گرفته، یعنی اجرتی که از تهیه کرده به اضافه اون 7% سودش، کلش 9%. اصل طلا که مبلغ اصلی اون محاسبه طلاست که طلای بدون اجرت، هیچ گونه مالیاتی نداره.
خب این مالیاتی که داره متوجه خریدار یا فروشنده؟
متوجه خریدار.
خدمت شما عرض بکنم یه نکته ای رو آقای دکتر هاشمی.
خواهش میکنم بفرمایید.
خدمت شما عرض بکنم مالیات بر ارزش افزوده اساسا یک مالیات بر مصرفه.
بله.
خب یعنی مصرف کننده نهایی است که در نهایت مالیات ارزش افزوده رو پرداخت میکنه. تو همه جای دنیا و همه اشکال مختلفش مالیاتی است که مصرف کننده نهایی پرداخت میکنه. یعنی در واقع مالیاتی است که اثر خودش رو در واقع در اون قیمت نهایی میگذاره و این قیمت نهایی پیشتر افزایش پیدا کرده. فقط وصولش توسط عاملان انجام میشه. اون عاملان کیان؟ عاملان در واقع تولید کنندگان در زنجیره هستن.
بله من یه قسمتشو متوجه نمیشه. مالیات به ارزش افزوده دیگه الان جا افتاده، حالا هم فهمیدیم، حالا هم لااقل میدونیم که همه جا دنیا میگیرن ما هم باید بدیم. این اصلا فعلا راجبش بحث ماهوی نمیکنیم، بحث ما بحث شکلی هست.
خیلی سنوف هم هست البته.
میدونم نه آقای بزرفش، سوال من اینجاست، این مالیات بر اجرت هست، اجرت رو چه کسی دریافت میکنه؟
اجرت رو کسی که سازنده اون مصنوع بوده.
اون آیا بابت اجرتی که داره دریافت میکنه مالیات باید بده؟ اون مالیاتش رو باید خریدار بده؟ یعنی من سوال من اینه.
نه مصرف کننده نهایی. ببینید خریدار...
من مصرف کننده نهایی هم دیگه.
بله ببینید الان شما یه مغازه ما طلا 2,800 یه کاری 150,000 تومان اجرتشه، از 150,000 تومان به اضافه 7% سود ما، ایشون باید مالیات بر ارزش افزوده که پای خریداره، مثل رستوران که میری، مثل سنوف دیگه، پای فروشنده که ما هستیم نیست.
نکته قابل غیر قابل فهمه و شاید من مشکل ذهنی دارم. همینه ببینید
من یه توضیح خدمت شما بدم. آقای هاشمی عزیز بیا کنید، قیمت گرم در واقع گرم طلا که مشخصه قیمتش درسته.
بله.
فرض بکنید ما فروشنده ای داریم که به ازای هر گرم طلایی که الان داره میفروشه به واسطه کاری که روی این طلا صورت گرفته، مثلا فرض بکنید به اندازه مثلا یک گرم طلا که فرض کنید 2,800,000 تومان باشه، مثلا 500,000 تومان اجرت داره دریافت میکنه.
بله.
و 7% هم مثلا فرض کنید 500,000 تومان هم بابت سودشه.
بله.
پس اینجا از این 1,000,000 سود و اجرتی که داره 9% به این اضافه میشه. 9% به این اضافه بشه، به این در واقع 1,000,000 ما در واقع افزایش قیمت به اندازه 2,800,000 گرم خود مبلغ گرم طلا، 1,000,000 سود و در واقع خدمت رو عرض بکنم اجرت، و 9% اون که به این اضافه میشه، 9%ی هم که به این مسئله اضافه میشه، سرجم همه این موارد داره چه کسی گرفته میشه؟ از مصرف کننده نهایی گرفته میشه. اما موقعی که این فرد یعنی فروشنده ما همه این مبالغ رو از مصرف کننده نهایی داره میگیره، اون میزان 9% رو باید خود این فروشنده بده به سازمان امور مالیاتی. یعنی عملا از خریدار داره دریافت میکنه تا اون رو بده به سازمان امور مالیاتی. این اتفاقیه که اینجا داره میفته. پس بنابراین میزان اجرت رو اگر 500,000 تومان بذاره، اگر 100,000 تومان بذاره، اگر صفر بذاره، یا اگر مثلا 2,000,000 تومان بذاره، به هر شکلی که بذاره، به اندازه 9% اون میزان اجرتی که خودش تعیین کرده رو باید طبیعتا بیاد و از مصرف کننده نهایی بگیره و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بده. صورت حساب‌های الکترونیکی ما واجد این اطلاعات هستن. یعنی صورت حساب به طور خاص مشخص می‌کنه چند گرم طلا داره، با چه قیمتی، با چه در واقع خدمتتون عرض بکنم، با چه میزان اجرتی، با چه میزان سودی و با چه میزان مالیات ارزش افزوده ای داره به در واقع فروخته میشه.
سپاسگزارم آقای
موحدی. البته این اجرتی هم که جناب آقای موحدی فرموده، البته این حد اکثرشه که با سود اینا یه میلیون، ما اجرتایی داریم که مثلا
بله نه من مثال زدم صرفا، بعد مثال زدم
مردم یهو ذهنشون خراب میشه باز
فرض بکنیم مثال زدم که بله. یه طلای پر اجرتی باشه
حد اکثر داره. بله
متشکرم آقای دکتر موحدی، ممنونم از حضورتون، آرزوی موفقیت داریم، خدا
نگهدارتون.
آقای بزرگوار سپاسگزارم، شما
میگم در خدمتتون هستم، ممنون،
خدا نگهدار. هشت و شش دقیقه. من الان داشتم به این فکر میکردم با پیامکایی که به دست ما رسیده که آنچه که دوستان فرمودند من که خیلی متوجه نشدم، یعنی لااقل قانع نشدم. دوستان دیگه هم نوشتن که به هر حال ما که چیزی متوجه نشدیم، همون جوری که میریم طلا فروشی طلا میخریم حساب میکنن چیزی متوجه نمیشیم، همون جور دارن توضیح میدن. حتما توی فرصت مناسب از بزرگوارشان دعوت میکنیم که راجع به این موضوع بیشتر توضیح بدن و اون بحث اجرت و مالیات بر اجرتی که مصرف کننده نهایی یعنی من خریدار باید بدم هم بیشتر صحبت کنیم. متشکرم از دوستانی که برای ما پیامک میفرستن. میهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر رشنو، کارشناس ارشد مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام.
سلام آقای دکتر هاشمی،
حال شما خوبه؟
هم بخیر، حالت خوبه؟
صبح شما بخیر باشه، متشکرم.
میگم در روزگاری به سر میبریم که از خیلی از تصمیمات بیخبریم و خلاصه معلوم نیست به کجا میخواییم برسیم.
ما یک نکته‌ای در دوره تحصیل که داشتیم، علما اعلام فرموده بودن الخیر فی ما وقع، ما تبرعا این رو عرض می‌کنیم و هم با حضرت علی هم صحبت می‌شیم، چون که حالا قول گرفتن که در این فرصت مناسب بیشتر صحبت کنیم، توضیح بیشتر بدن، بلکه انشالله منی که خیلی از حساب کتاب سر در نمیارم متوجه بشم.
آره، مسائل جامعه رو به خوبی پیگیر می‌شید. خداوند
خدا حفظتون کنه. سپاسگزارم. اول تشکر کنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. در این ابتدای صبح می‌خوایم یاد بگیریم از حضرت علی تفسیرات حضرت علی و آینده رو ببینیم. آنچه که دبیرکل محترم حزب الله لبنان فرمودن و در واقع به یک نوعی واکنش متقابل رو مطرح کردن، ریختن خون غیر نظامیان لبنانی خون خواهد بود، پاسخش خون خواهد بود، میخواییم با حضرت علی هم صحبت بشیم که چقدر این جمله میتونه برطرف کننده ابهامات آینده منطقه باشه. ما درباره منطقه به حال ابهاماتی داریم، پیش بینی هایی که درباره آینده کوتاه مدت و بلند مدت انجام میشه، این ابهامات شاید بتونه با این کلمات و جملات بتونه باز کنه ابهامات، ابرهای ابهام رو کنار بزنه. کمک بفرمایید که به چه شکل باید نگاه کرد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید آقای دکتر هاشمی، واقع مطلب این است که خب بسیاری از عزیزان، صاحب نظران و شنوندگان هم میدانند در کنه به هر حال اتفاقات، وقایع و تحولاتی که در منطقه جاری، پیشینه و دیرینه تاریخی اون و یحتمل انتظارها و توقعات نسبت به چشم‌انداز آینده رو خب خیلی ها میتونن رصد بکنن و به نوعی بر اساس پیشینه تاریخی نگاه به آینده مونم تا حدودی با این شرایط و وضعیت میتونیم ترسیمش بکنیم. اما واقع مطلب این است که در واقع موضوع حضور قدی سرطانی رژیم صهیونیستی در منطقه و کشت و کشتار و قلع و قمع مردم بینوا غیر نظامی و به هر حال کودک و پیر و جوان، چیزی حدود 75-6 ساله که داره توی این منطقه در واقع طغیان کرده و یکتازی میکنه. این موضوع و این وضعیت تا زمانی که در واقع یک وضعیت بازدارندگی برابر میان مردمان در واقع فلسطینی صاحبان سرزمین های اشغالی و به هر حال این نردبان دیدبانی که غرب در این منطقه کاشته، تا زمانی که این ظرفیت های توازن میان طرفین برقرار نشه که هر دو از ظرفیت متقابل و توانمند نسبت به همدیگه برخوردار نباشند، همین وضعیت هست و متاسفانه شاهد کشتار در واقع بیرحمانی غیر نظامیان به اشکال مختلف در هر درگیری و تنشی از سوی صهیونیست‌ها خواهیم بود. به همین دلیل به نظر می‌رسد که سید حسن نصرالله به درستی دست گذاشته که به هر حال ما لورای عبارتی داریم از دیرینه تاریخی تا به امروزمون، یه فیلم هم ساختن تحت عنوان خون بس. به هر حال خون رو با خون به نوعی میشه گفت که در بخشی از روندها و رویه‌ها وقتی به بن‌بست میرسی باید پاسخ بدی. این رو هم اگر آقای نصرالله تأکید کرده، به هر حال باید یک اشاره صریح و واضحی هم به صهیونیست‌ها و هم به حامیان و ائتلاف اونها داده بشه که اگر بناست این رویه ادامه پیدا بکنه، خب طبیعتاً حزب الله و جریان‌های مبارز و به هر حال مجموعه حوزه مقاومت در منطقه هم ظرفیت‌های شایسته و بایسته فراوانی داره که قاعدتاً اگر کار به سکون برسه دیگه اون اتفاق خواهد افتاد. کما اینکه به هر حال توی فکرمونم 3 روز گذشته بود حملاتی که صهیونیست‌ها به 3 نقطه از مناطق روستایی در جنوب لبنان داشتن، خب فاجعه به پا کردند. بخشی از بدنه روستایی، خانواده ها، زن، بچه، پیر و جوان رو فکرمونم یه آماری دادن حدود 11 کشته و تقریبا فکرمونم 20 نفر هم مجروح به جای گذاشت. خب به هر حال باید پاسخ متناسب با وضعیت در واقع طغیانگری صهیونیست‌ها اتفاق بیفته. این یک نکته هست که به هر حال موضوع برمیگرده به خود طغیانگری صهیونیست‌ها که پایبند به هیچ ضابطه و در واقع حقوق و مبانی بین المللی در زمینه‌های حقوق بشر، حقوق بین الملل و مسائل در واقع ضرورت و الزامات رعایت همسایگی و همجواری که اصلا به هیچ وجه مبادی در واقع به تعبیری رعایت کننده هیچ از این اصول نیستند و به شدت هم از سوی قدرت‌های غربی حمایت میشند. نکته دیگری که من به نظرم میرسه، چون وارد تقریبا ماه پنجم این جنگ خونین شدیم و مردم بینوای غزه که به 30,000 حدود 30,000 کشته که بسیار دردناک است، 13,000 نفر از اینها فقط کودک هستند. خب مجامع حقوق بشری سکوت مطلق کردند، نهادها و سازمانهای بین‌المللی هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ تصمیم قاطع و مشخصی گرفته نمیشه. طبیعی است که باید الان ظرفیت‌های حوزه مقاومت، آنچه که آیین اسدالله اشاره کرده، تجمیع بشه و اگر بناس خونریزی ادامه پیدا بکنه، طبیعتاً خون در مقابل خون باید اتفاق بیفته. اون چیزی حدود 6-7 میلیون نفر به هر حال مجموع جمعیت ساکن در سرزمین‌های اشغالی هست که تحت عنوان اسرائیل و رژیم صهیونیستی داره اداره میشه. این ور قضیه چیزی حدود 500 میلیون مسلمان و پیرامون و اطراف و به انهای مختلف زانوی غم بغل گرفتن و آه و ناله میکنن برای کشتارهایی که اتفاق میفته. خب اگر اون عبارت خون در مقابل خون بخواد جاری بشه، غرب باید بفهمه و بداند مجامع و نهادهای حقوقی و بین المللی، مدعیان حقوق بشر باید این در واقع وزنه و این ترازو، این کفه ها رو با هم بسنجن که اگر این اتفاق بیفته، فقط در یک روز میشود مجموع 6-7 میلیون در واقع ساکن در سرزمین‌های اشغالی رو نیست و نابود کرد. به هر حال باید این فهم و این درک ایجاد بشه و مانع از این کشتار بی‌رویه بشن. نکته ای که هست، من به نظرم میاد که آقای دکتر هاشمی بخشی از اون بدنی قدرت و حامیان صهیونیست‌ها به نظر میاد که توریسیان‌ها و راهبرانشون در پشت صحنه به این نتیجه رسیدن که دوره صلح دیگر سودی ندارد. به همین دلیل تصورم این است که به اشکال مختلف دنبال دامن زدن به جنگ و خونریزی و آتش افروزی به ویژه در منطقه‌ای در واقع بلا تکلیف به نام خاورمیانه و آسیای جنوب غربی هستند. یک منطقه به این لانه امنه که اونها هر موقع طغیان اتفاق بیفته به واسطه دلارهای انباشته شده نفتی برخی از کشورها و حکامی در منطقه هستند، خب ذخایر و اندوخته‌ها و سلاح‌های دموده دپو شده اونها به سرعت خریداری میشه. به همین دلیل به نظرم میاد که دوره صلح دیگه برای برخی از اونها که با دپوی سلاح‌ها و تسلیحات نظامی مواجه هستند سودی نداره و عملا دنبال اینن که در آتش جنگ بدمن. به همین دلیلی که افسار صهیونیست ها و رژیم صهیونیستی رو رها کردند و به اشکال مختلف حالا تحت عنوان این سیاست که ما میخواییم مانع از گسترش جنگ بشیم از یک طرف در واقع میخوان مقابله بکنن با هر گونه دفاع از مظلومان در منطقه و از طرف دیگه طغیانگری صهیونیست ها رو در رو باز کردن تا به اشکال مختلف هر اقدامی که میخواد انجام بده. بنابراین این من جمع کنم عرضم رو که به نظرم عبارت آیین نصرالله عبارتی جامع و کامله و باید سایر رهبران منطقه هم اونهایی که دلسوز مجموعه صلح ثبات امنیت در منطقه هستن، اونهایی که در واقع دغدغه مظلومان رو دارن، اونهایی که در واقع میخوان منطقه به هر حال به یک ساماندهی توازن بخش برسه، باید همچین نکات و عباراتی رو در تریبون ها و در رأس در واقع هشدارهاشون هم به صهیونیست ها هم به ائتلاف قدرت های حامی اون در مد نظر خودشون قرار بدن.
متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر رشنو، متشکرم از حضورتون، ممنونم از توضیحات کاملتون و اون ریزکاری هایی که لازم بود دیده بشه رو بیان کردید. متشکرم، سپاسگزاری میکنم.
خدا حافظ شما.
پیروز باشید انشالله. خوشحال شدیم از هم صحبتی. خدا نگهدار.
خبری که همکنون به دستمون رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
هشت و 17 دقیقه میهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر سید محمود هاشمی، مدیریت عامل محترم گاز استان خراسان شمالی. جناب هاشمی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم جناب آقای دکتر هاشمی عزیز خدمت شما و مردم باصفا و غیور کشور جمهوری اسلامی ایران و شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم. من خدمتتون هستم.
متشکرم. اول تشکر کنم از اینکه دعوت ما رو قبول فرمودید. دوم خدا قوت بگم زحماتی که میکشید به ویژه در این فصل سرمایی که به هر حال کارها مضاعف شده، اموری که به هر حال به مدیریتش میپردازید سخت‌تر هست یک مقدار. آقای دکتر، درباره موضوع مدیریت بهینه، مصرف بهینه انرژی به ویژه گاز می‌خوایم با حضرت عالی هم صحبت بشیم. بفرمایید که چه اتفاقاتی رو در استان خراسان شمالی رقم زده اید برای اینکه برسیم به یک مصرف بهینه.
بله، خدمت شما شد که اجازه میخوام جناب دکتر عیاد شبانی رو، عیاد گذشته و عیاد پیش رو و همچنین 45 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو خدمت جناب عالی و همه هموطنان عزیزم تبریک عرض کنم. خب اشاره فرمایید در ارتباط بحث مصرف انرژی و مدیریت مصرف انرژی، خدمت شما شد که جناب دکتر هاشمی بزرگوار، ما در حوزه سیاست گذاری و قانون گذاری خب استدعا دارید که مقررات و قوانین بسیار خوبی در کشور ما وضع شده، از جمله قانون اصلاح الگوی مصرف، خدمت عرض شود که مبحث 19 مقررات ملی ساختمان در ساخت زاسا، اما حالا برسا در حوزه اجرا و نظارت بر قوانین و دستور العمل ها نیاز یه مقدار نهادهای متولی با جدیت بیشتری ورود بکنن. به طور مثال عرض میکنم اگر همین مبحث نوزه مقررات ملی ساختمان در ساخت و سازها رو اگر رعایت بشه و استانداردهای ساختمان ها رو از لحاظ رده انرژی ما بتونیم به سمت ساختمان سبز پیش ببریم، تا حد بسیار زیادی موفق عمل کردیم. اگه هر ساختمان طبق قوانین مقررات موجود که قوانین هست، عرض کردم فقط در حوزه اجرای مقداری ما دچار چالش هستیم، اگر هر ساختمان رو ما بیام طبق همین قوانین مقررات موجود اجرا بکنیم و این ساختمان داره برچسب رده انرژی باشه و حتی قیمت ساختمان ها هم بر همین منوال تعیین بشه، بسیار موفق عمل کردیم جناب دکتر. خدمتتون عرض شود که اما به صورت کلی در دو حوزه جناب دکتر هاشمی عزیز، بحث مصرف بنزین رو شما فرمودید، در دو حوزه این موضوع قابل بحث است. همونجوری که خدمتتون اشاره کردم، اولا کلی اقدامات که باید در زمان ساخت منزل، یعنی قبل از اینکه یک شهروند به ساکن منزل بشه، در زمان ساخت منزل باید انجام بشه که اینا از وظایف سازمان ها نهادهای دولتی و بر اساس نهادهای متولی شد اگر انجام بشه، من جمله قوانین مقررات مربوط به اعداد ساختمان، من جمله مبحث 19 مقررات ملی ساختمان، اگر این نظارت ها مناسب باشه، اگر ساخت و ساز ها مناسب باشه، اگر ساختمان از رده انرژی مناسبی برخوردار باشه، ما تا حد بسیار زیادی در مصرف انرژی و مصرف گاز مدیریت کردیم. اما آن چیزی که بر عهده مردم هست، موضوع دوم هست، بحث فرهنگ سازی، بحث اطلاع رسانی و در صورت این موضوع رو اگر ما به عنوان دولت بتونیم باورهای جامعه رو به سمت الگوی مصرف صحیح هدایت بکنیم و نحوه استفاده بهینه از گاز رو به اصطلاح به مردم عزیزمون اطلاع رسانی بکنیم و مردم هم بتونن این موارد رو توصیه ها رو رعایت بکنن، مصرف گاز جناب آقای هاشمی عزیز به حداقل ممکن خواهد رسید. بنابراین من میخوام به طور کلی عرض کنم دو تا نکته. اولا قبل از اینکه یک نفر و یک شهروند ساکن منزل بشه که اینا وظیفه دولت هست، عرض کردم همون نظارتایی که باید انجام بشه در ساخت و ساز، که اون نفر واقعا وقتی میخواد بشینه در داخل ساختمان خیالش راحت باشه که قرار نیست اتلاف انرژی در از طریق خود سخت افزار این ساختمان صورت بگیره. و مورد دوم زمانی هستش که این شهروند ساکن منظر میشه، از زمانی که وارد منظر شد، حالا مواردی هستش که خود ایشون، خود این شهروند عزیزمون باید رعایت بکنه، که خب عرض کردم همون مواردی هستش که ما باید اطلاع رسانی بکنیم، باید فرهنگ‌سازی بکنیم، باید باور جامعه رو به این سمت پیش ببریم که این عزیزان اگر اینا رو رعایت بکنن در مصرف گاز به اصطلاح هم مدیریت خواهد شد، هم صرفه‌جویی خواهد شد، به سبد اقتصادی خانواده کمک خواهد شد. خب حالا جناب دکتر، من
چون وقت کمه جنبندی بفرمایید.
بله خب مواردی رو که مردم عزیزمون باید مد نظر داشته باشن جناب دکتر هاشمی عزیز، موارد بسیار ساده است، متو بسیار کاربردی و همه عزیزان حتما استدار دارن. اولا خب یک با نصب یک دماسنج معمولی در فضای منزل، دمای رفاه یعنی دمای 18 درجه سانتیگراد رو رعایت بکنیم. مردم عزیز در منزل حتما از لباس گرم استفاده بکنن. در زمان آفتاب ما پرده ها رو باز بکنیم تا هم از نور و روشنایی طبیعی و هم از گرمای طبیعی آفتاب استفاده کنیم. خب در اتاق کم استفاده شیر رادیاتور رو ببندیم، اگر از بخاری استفاده میکنیم بخاری رو شمعک بذاریم و باز شب در زمان استفاده در موقع خواب این تجهیزات رو اگر رادیاتور هست یا اگر بخاری هست در سرویس بذارید. در مقابل پنجره ها یا ورودی به سالن که به فضای بیرون و فضای بیرون از منزل راه داره، از یک پتوی ضخیم استفاده بکنیم، از یک نایلون ضخیم استفاده کنیم تا هوای سرد با باز کردن در، باز کردن پنجره، وارد فضای محل سکونت نشه و هوای گرم داخل سالن رو به اصطلاح نیاییم و سردش نکنیم که باید دوباره باز بخوایم کلی انرژی مصرف بکنیم تا این هوا مجدد گرم شه.
سپاسگزارم.
این مواردی بود که من خدمتتون عرض کردم.
متشکرم از حضورتون آقای دکتر هاشمی، مدیریت محترم عامل شرکت گاز استان خراسان شمالی. متشکرم از حضورتون. معذرت خواهی، خدافظی می‌کنم.
سلامت باشین ان شاء الله. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدار. سلامت. خب به پایان صبح گفتگو امروز، اولین روز هفته رسیدیم، شنبه 28 متشکرم که همراه ما بودید، برامون پیامک فرستادید. از همه دوستان، آقای افشار، آقای غلامی، آقای کمالی، آقای تفتی، آقای زمانی، آقای مرادنیا تشکر می‌کنم. یکی از دوستان 913 2685 یه انتقادی کردن، گفتن برنامه‌مون یک نواخت و بدون نتیجه و فاقد مطلوبیت شده و مباحث هم بدون نتیجه است. یکی از مباحثی که به نتیجه نمیرسد مسئله گاز هست. من که مخالف 100% مصرف گاز خانگی هستم. از همه دوستان سپاسگزاریم، از همه پیامکایی که برای ما فرستادید سپاسگزاریم. حتی عرض کردم انتقاد هم اگر دارید برای ما بفرستید، مثل این دوستمون که برنامه ما رو یک نواخت دونستن. متشکریم، تا فردا صبح، خدا نگهدارتون.
با نوبت صحبت بشه.
توجه رو حتی برمید که این مسئله راجع به شکایت فرد دولت
اصل 88. بله، اصل 79. اجازه بدید برای رأی گیری میخونم. اصل 80، تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام با اکثریت لطفاً رای بگیرید. تصویب شد.
کتاب قانون، بازخوانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصل ششم، قوه مقننه، اصول 62 تا 99.
اصل 69. مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزرا یا 10 نفر از نمایندگان جلسه غیر علنی تشکیل می شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب 3/4 مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.
قانون اساسی، میثاق ملی.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو